با سلام و درود خدمت دوستان عزیز، سخن کوتاهی رو خواهیم داشت در زمینه زبان و ادبیات فارسی، فرصت‌ها و تهدیدها، یعنی دو جنبه‌ای که برای ما هم فرصت هست و هم میتونه تهدید باشه. این امروز رو برای این موضوع انتخاب کردم به دلیل اینکه 27 شهریور ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز شعر و ادب فارسی هست که مصادف هست با روز بزرگداشت و درگذشت استاد شهریار، که خب ایشون هم از شعرهای بسیار برجسته فارسی زبان و البته اشعار بسیار زیبایی هم به زبان ترکی ایشون داره. خب این نگاه اجمالی ما، اول نگاهی بکنیم به زبان فارسی کنونی و ادبیات پربار و پرمحصول فارسی که قدمتی به اندازه بالای 1000 سال داره، یعنی اونی که به عنوان آثار داریم خدمت شما عرض میکنیم که اینها در دستان ما هست، استفاده میکنیم، که حالا از رودکی و حتی قبل از رودکی شروع شده و تا کنون ادامه داره. پیشینه زبان فارسی و ادبیات زنجیروار اون خوب طبیعیه که منوط به همین 1200-1300 سال نیست، یعنی بسی ریشه در عقبتر داره، یعنی به دوران ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیان، یعنی اون دوره های خیلی دور برمیگرده که اون موقع زبان پهلوی یا پارسیک بهش میگفتن و این تدریجا در طول زمان وقتی اومده انواع صیغل ها رو خورده، انواع امتزاج ها رو پیدا کرده تا به دست ما رسیده. به هر حال ما به عنوان ایرانی ها، به عنوان فارسی زبانان، یکی از عناصر تشکیل دهنده هویتی ما همین زبان فارسیه که نسبت بهش به نظر من ما کمی بی توجه هستیم، بی مهری می کنیم، که حالا من اینا رو توضیح خواهم داد. خب با ورود اسلام به ایران، به ویژه در بخش‌های شرقی ایران یعنی خراسان بزرگ، زبان‌هایی که ساختار ضعیف‌تری داشتن، یعنی اینها مقاومت زیاد نتونستن بکنن و تدریجا از بین رفتن، مثل سغدی، ختنی، خارزمی، اینها زبان‌هایی بودن که با زبان فارسی خویشاوندی داشتن، ولی خب زبان فارسی مقاومت کرد، ماندگار شد، در جاهای پیچ و تابهایی پیدا کرد، خودش رو وفق داد و این ماندگاری تا کنون به دست ما که رسیده و استفاده می کنیم، خب بسی حکایت خیلی طولانی داره و بحث‌های مختلفی که در اون بخش زبان فارسی من در پادکست های گذشته صحبت کردم. بنابراین زبان فارسی نه تنها هویت و نهاد اصلی و محوری هویتی ماست، بلکه هر آنچه از ایران یعنی به سمت شرق نگاه میکنیم، یعنی میخوام کارکردشو بگم، شما هرچی از ایران به سمت شرق نگاه بکنین، در پناه زبان فارسی اینها تونستن بمانن و زبانهای محلی آسیب ندیدن. مثلا شما الان کشورهایی مثل آسیای شرقی رو نگاه بکنین، آسیای میانه رو نگاه بکنین، اینها همه بر محور زبان فارسی تونستن در مقابل زبان عربی ایستادگی بکنن و حفظ هویت داشته باشن، در حالی که از ایران به سمت غرب شما توی نقشه ملاحظه بفرمایین، میبینین که بسیاری از این کشورها زبان خودشون رو از دست دادن و زبان عربی اونجا غالب شد، مثل مصر، مثل لبنان، مثل فلسطین، مثل سوریه، مثل کشورهای نواحی شمالی آفریقا، که همه اینها زبانشون عربی شد. حالا ببینین دو کشور مهم در اطراف ایران بوده که در همسایگی بودن، یکی عثمانی بوده اون موقع که الان ترکیه فعلیه، یکی هندوستانه، هر دوی اینها باز در پناه زبان فارسی تونستن که حفظ هویت بکنن و کشور عربی زبان نشن. چرا؟ برای اینکه سالیان سال زبان دیوانی اینها زبان فارسی بوده و این بسیار حائز اهمیته، در صورتی که راجع به این به نظرم کم توجهی شده، روش پژوهش‌های درست انجام نگرفته. حالا در همین اوان، ورود یعنی اسلام زمانی که وارد ایران شده، گرچه زبان فارسی ریشه دوونده و ماندگار شده، ولی از اونجایی که ایرانی ها در زمینه خط، حالا ببینین این زبان رو حفظ کردن ولی خط رو نتونستیم حفظ کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در زمینه خط از دوران ماد و هخامنشیان تا بیاین اواخر ساسانیان در زمینه خط ما ضعف داشتیم. چرا؟ به دلیل اینکه حالا دیگه من اینا را باز در زمینه خط قبلا صحبت کردم، میتونین اونجا مراجعه کنین. خب خط پهلوی یا دین دبیره خطی بوده که بسیار سخت بوده و طبقاتی بوده، یعنی در بین درباریان و مغان این مطرح بوده، یعنی برای عموم اصلا در این گشوده نشده بوده. بنابراین به محض ورود مسلمانان، یعنی تدریجاً این فرهنگ و ادبیات عربی که پشتوانه قرآنی داشته در مقابل زبان فارسی نتونست اون حرکتی رو بکنه که این رو از بین ببره، ولی خط رو چون ما ضعیف بودیم، بنابراین خط عربی با پشتوانه قرآنی عرض کردم که در ایران جایگزین شد، یعنی خط دین دبیری یا خط پهلوی دیگه به محاق رفت و ما خطی که گرفتیم از عربا گرفتیم دیگه. بنابراین با اضافه کردن چند واج مثل گ و چ و پ و ژ این خط کنونی خودمون رو درست کردیم. این که ایرانی ها زبان فارسی رو حفظ کردن و خط عربی رو به خدمت گرفتن، به نظر من از هوشمندی و زیرکی ایرانی ها بوده. یعنی چی؟ یعنی ببینین زبان رو حفظ کرده چون بنمایه های قوی داشته، ولی خط رو نتونسته چون خط قوی وجود نداشته. ولی همین واژگان عربی هم که استفاده میکنه، یعنی ما الان استفاده میکنیم دیگه، 40% به طور معمول واژگانی که ما استفاده میکنیم در گفتار و روزمره محاوره خودمون اینها عربی هستن، ولی استفاده از این واژگان هم به نظر من هوشمندانه صورت گرفته، به دلیل اینکه در جایگاهی استفاده شده و یا با تغییراتی استفاده شده که عرب ها این رو متوجه نمیشن، یعنی در جایی که ما استفاده میکنیم اونا استفاده نمیکنن. بنابراین من دیدم که بعضا ایراد میگیرن که مثلا فارسی زبان ها واژگان عربی رو در جاهایی استفاده میکنن که برای عربا خنده داره. اتفاقا من فکر میکنم این هوشمندی ایرانی ها بوده و به کار گرفتن واژگان و کلمات عربی در جایگاهی غیر از اون چیزی که اونها استفاده میکردن، این اتفاقا مثل این که این رو به خدمت گرفتن، یعنی مثل این که بومی سازیش کردن و این خیلی جالبه به نظر من. و البته این کار یک نفر دو نفر هم نیست، یعنی عموم ایرانی ها به نظر من و عموم اون کسانی که بالاخره می نوشتن، می سرودن، شعر می گفتن و مطالبی رو بیان می کردن، اینها به صورت جمعی صورت گرفته. حالا ببینین، ما یه جهانگردی داریم به نام ابن بطوته. ایشون جهانگردی بوده که عرب هست و بسیاری از سرزمین ها رو در حدود 750 هجری اومده، گشته، چرخیده این ور اون ور، حتی شیراز اومده. خب این خاطرات چه نوشته که شده به اصطلاح سفرنامه ابن بطوته که به زبان فارسی هم توسط دکتر موحد ترجمه شده در دو جلد، که کتاب خوبیه، یعنی دوستان اگر مطالعه کنن به نظرم خیلی براشون مفید خواهد بود. حالا اونجا چی داره میگه ایشون؟ میگه که این گسترش زبان فارسی رو میخوام عرض میکنم. ایشون میگه که در بین ماهیگیران و یا کشتی نشینان چینی، من دیدم اینها یک چیزهایی رو زمزمه میکنن که اینا فارسیه و من هم متوجه نشدم که چی میگن. حالا ببینین، اینها در واقع اشعاری از سعدی رو میخوندن که این الان مسجل شده که این رو میخوندن، اگرچه خود ابن بطوته متوجه نشده. میگه که تا دل به مهرت داده ام، در بحر فکر افتاده ام، چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری. میخوام ضریب نفوذ زبان فارسی و شعر فارسی رو به شما عرض بکنم که تا اقصا نقاط شرق ایران رفته بوده و ایزن در غرب ایران، که حالا نکاتی رو خواهم گفت. بنابراین میخوایم بگیم که این گوهرهای گرانبهایی که ما داریم، ببینین اگر ما داشته های خودمون رو نگاه کنیم، تاریخ ماست، زبان ماست، ادبیات ماست، شعر ماست، عرفان ماست. ببینیم ما که در زمینه تکنولوژی انقدر قوی نیستیم، یعنی نه ما، خیلی بسیاری از این کشورهای منطقه آسیا و آفریقا و اینها دیگه در مسائل تکنیکی خب از قرنها عقب موندن، از جمله ما. ولی الان داشته های ما چی هست؟ همین هایی که بنوان گوهرها و گنجهای ماست. خب ما اینها رو لااقل باید قدرش رو بدونیم، درست باید بشناسیم و استفاده بکنیم که به ارث به ما رسیده. یعنی اون چیزی رو که اگر به ارث رسیده درست صیانت نکنیم، نگهداری نکنیم، خب طبیعیه که آسیب خواهد دید و این آسیب میتونه منجر به خرابیش، ضعیف شدنش و اضمحلال بشه. حالا اگر بخوایم به صورت آیتم وار فرصت‌هایی که الان ما برامون ایجاد شده، یعنی فلواقع واقع بین باشیم، ببینیم چه فرصت‌هایی وجود داره. ببینید یکی از فرصت‌ها اینه که به نظر من، البته اینا نکاتیه که بنده به ذهنم میرسه، گسترش جمعیت ایران و جمعیت فارسی زبان در جهانه. ببینین الان فارسی زبانان بالای فکر میکنم 130-140 میلیون نفر در جهان و در کشورهای مختلف از جمله ایران به زبان فارسی صحبت میکنن. حالا ایرانی هایی هم که بخششون مهاجرت کردن، حالا چند میلیون، این آمار دقیق رو من ندارم، ولی میخوام بگم که در این حال ما این فرصت رو داریم. پس بنابراین گسترش جمعیت، ازدیاد جمعیت به نظر من یک فرصته، از این زاویه که دارم عرض میکنم. من اینجا بحث اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و این مسائل رو ندارم. دومیش اینه که پشتوانه غنی فرهنگی و تاریخی این زبان فارسی اگر نگیم بی نظیره، کم نظیره. یعنی شما بین ملل مختلف، یعنی اون کسانی که صاحب نظرن این رو به ما میگن که شما در جهان زبانهایی که وجود داره، مثلا حدود 200 تا کشور داریم، زبانهای مختلف داریم بیش از اینها، خب اینها پشتوانه هاشون به اندازه ما قوی و ریشه‌دار نیست و این به نظرم یک فرصتیه که در جهان امروز با تبادلاتی که وجود داره برای ما ایجاد کرده، منتها به شرطی که از این استفاده بکنیم، بهره ببریم. سومیش رسانه ها و فضای مجازیه. ببینین الان فضای مجازی طوری شده که علل اغلب همه واهمه دارن، یعنی به عنوان تهدید نگاه میکنن. حالا تهدیدم البته هست که بهش الان خواهم پرداخت، ولی به نظر من در این حال مثل یه سکه دروه، یعنی فرصت هم برای ما ایجاد کرده که باید با برنامه ریزی بتونیم ازش استفاده بکنیم، برای اینکه این فضای مجازی فوق‌العاده رسانه‌های قوی رو در کنار هم به صورت مجتمع، یعنی اینتگریت شده، ایجاد کرده و این به نظرم فرصت طلایی و بی‌نظیریه که در اختیار ما قرار میده، به شرطی که هوشیار باشیم، استفاده کنیم و جدی باشیم. چهارمیش اینه که من میخوام سخن از دیپلماسی فرهنگی بکنم که متاسفانه ببینین ما، حالا اینکه در انواع دیپلماسی ما ضعیف هستیم، در دیپلماسی فرهنگی دیگه فوق العاده ضعیفیم. یعنی اصلا به نظر من که این به فراموشی سپرده شده و کسی اصلا بهش توجه نمیکنه، در صورتی که ما بسیاری از داشته های خودمون رو در قالب دیپلماسی فرهنگی میتونیم ارائه کنیم و بهره های زیادی رو متوجه زبان و فرهنگ و کشور خودمون بکنیم. ولی در مقابل این فرصت ها که عرض کردم، خب طبیعیه که تهدیداتی هم وجود داره. ببینید زبان فارسی مانند همه زبان‌های دیگه یه نقش محوری داره، دیگه عرض کردم، بنابراین بده بستون داره. حالا توی این بده بستون مثلا یکی از تهدیداتی که ما داریم اینه که اگر دقت لازمه رو نداشته باشیم، اگر توجه نکنیم، که این توجه هم دستوری نیست، یعنی بخشنامه‌ای نیست، باید توجه فرهنگی بشه بهش که حجم زیادی از واژگان، حجم زیادی از چیز عناصر بیگانه وارد زبان میشه. خب اینا رو که ما نمیتونیم سد سکندر درست بکنیم یا بخشنامه بکنیم، قدغن کنیم، بگیر و ببند را بندازیم، اصلا اینطور نیست. باید داشته های خودمون رو انقدر قوی بکنیم، درست مثل این که اون توی بدن انسان شما میدونین دیگه مثلا یه سیستم ایمنی داره، این سیستم ایمنی خودش باید فعال بشه. این در اثر چی میشه؟ در اثر اینکه شما آموزش های درست و جدی به دانش آموزامون مثلا از دوره مهد کودک شما شروع کنید تا به بالا. منتها اینم باز برنامه ریزی میخواد و جدیت میخواد و هوشیاری میخواد. با فراگیر شدن فضای مجازی، خب بسیاری رو میبینیم که در خودش غرق کرده دیگه، یعنی فضای مجازی آدم ها رو اصلا در خودش غرق میکنه، که حالا من راجع به این رو یک بحثی رو جداگانه ارائه خواهم داد. حالا باید گفتش که این وضعیت چه عواقبی داشته. اولیش اینه که به نظر من فرصت مطالعه را از آدما گرفته. یعنی شما، این البته بحث جهانیه، فقط هم مربوط به ما نیست، ولی کشورهای مثل ما آسیب بیشتری میخورن. چرا؟ به دلیل اینکه سایر سازوکارهای درست رو نداریم. شما وقتی در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، یه سری سازوکارهای دیگر داره کار میکنه، داره کمک میکنه. بنابراین اگر نرخ مطالعه کم شده، مثلا ساختار آموزش و پرورششون خیلی جانداره. در صورتی که ما هم ساختار آموزش پرورشمون ضعیفه و هم این که فرض کنین که دیگه کتاب و مطالعه هم دیگه بره به محاق و دیگه هیچی. بنابراین کتاب، من یادمه که قبل از انقلاب وقتی چاپ میشد، تیراژش حداقل 5000 تا، 3000 تا، 8000 تا، 10000 تا بود. اون جمعیتی که اون موقع بوده مثلا حدود 32 میلیون نفر جمعیت بوده. الان ما با جمعیت 80 خورده 90 میلیون تیراژ کتاب به 200 تا 300 تا رسیده و این نشون میده که خواندن کتاب به صورت معدل رو دارم عرض میکنم. ممکنه شما یک کتابی پیدا کنین که دفعات چاپش هم خیلی بالاست، ولی این رو به صورت معدل دارم عرض میکنم. بنابراین این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که این فضای مجازی فرصت تأمل و اندیشه و صبوری رو از آدم ها میگیره، که این نتیجهش میشه که تمرکز از آدما ستانده میشه. یعنی آدما، به همین دلیله که شما میبینی هر کی به هر کی میرسه میگه که زمان داره مثل فرفره میگذره، مثل برق داره میگذره. چرا؟ برای اینکه آدما در فضای مجازی بیشتر غرق میشن. ساعت‌های متوالی میبینین در این فضای مجازی آدما غرقن. بنابراین تمرکز از بین میره، تأمل و اندیشه هم چی میشه؟ ضعیف میشه. بعدیش رقابت‌های تنگاتنگ در محیط مجازیه. خب این آدم‌ها می‌خوان دیده بشن. هر کسی به هر نحوی با هر کالای قلابی وارد این فضای مجازی شده و خودشو به یه نوعی می‌خواد مطرح بکنه. بنابراین حالا شما ببینید در کنارش هوش مصنوعی هم اومده دیگه. خب همه اینها فرصت هم البته هست. هوش مصنوعی بسیار می‌تونه کارساز باشه، بسیار می‌تونه به کمک بنی بشر بیاد. ولی از این طرف هم شما ببینید بسیاری از آدما دچار نوعی سطحی بودن، یعنی فقط یک لایه به اندازه سر سوزنی از مطالب رو، اون هم نه یک مطالب، نه دو مطالب، نه سه مطالب که تخصص و حوزه اون طرفه، بلکه در همه زمینه ها وارد میشه و این سطح گسترده تقریبا دیگه این آدما رو با خودش میبره. بعدیش گسترش محتوای زرد دیگه، یعنی دروغ و تقلب و اینام که بسیار زیاده. شما میبینین که بسیاری از اشخاص، من میبینم دوستان متاسفانه اینا رو فورواردم میکنن، به همدیگه میفرستن، مثلا شعری که مال مولاناست برای کس دیگه، شعری که مال کس دیگه است به نام کس دیگه، یا یک چیزی اصلا درست کرده به نام خودش منتشر کرده، یا مثلا به نام یک شاعر بزرگ دیگری اینو مطرح میکنه. بنابراین از این دست هم ما دچار آسیب و زیانهای فراوان هستیم. کاهش مورد بعدی، کاهش تعامل و گفتگوه. ببینین شما یه وقتی هست که یه کتابی، یه مقالهی میخونین، با یه دوستی میشینین راجبش گفتگو میکنین، فکت میارین، نکاتی رو شما میگین، نکاتی رو دوستتون میگه، این یک چرخه نقادانه و گفتگوه. خب این فضا رو شما الان دیگه کم پیدا میکنین. فضا یک طرف است، یعنی از فضای مجازی کاملا آدم ها بمباران میشن بدون اینکه تعاملی رخ بده، بدون اینکه نقدی، دیالوگی و گفتگوی دو طرفه یا چند طرفه صورت بگیره. یکیش هم چیه؟ اینکه فضای مجازی از آدم ها فرصت نگارش و نوشتن رو گرفته، یعنی آدم ها دیگه چیزی نمی نویسن و این ننوشتن ضرر و زیان های زیادی داره. یکیش اینه که اولیش اینه که شما خطتون خراب میشه، خط دیگه ندارین چون نمیتونین بنویسین، بلد نیستین بنویسین یا ضعیف شدین، درست مثل که ماهیچه های دست و پا رو به کار نگیری ضعیف میشه. دومین ضررش اینه که آدم ها زمانی که چیزی رو میخوان بنویسن فکر میکنن، اندیشه میکنن، یعنی از ذهن و چشم این عبور میکنه، پروسس میشه، پردازش میشه و بعد میاد روی کاغذ و قلم. بنابراین شما این رو شروع میکنین به نوشتن. خب اینها دیگه وجود نداره. اتفاق دیگری که در این حوزه میفته اینه که آدمها نسبت به بروز احساسات خودشون که این میتواند در قالب کلماتی که روی کاغذ میاد فرق میکنه با اینکه شما یه چیزی رو تایپ میکنین، اینا با همدیگه فرق میکنه به لحاظ روانشناختی. بنابراین این آسیب‌هایی که وجود داره. حالا یک چیز دیگه هم که وجود داره، یعنی الان فضای مجازی باعث شده یک بمبارانی صورت میگیره به ویژه واژگان بیگانه در عرصه تکنیک و تکنولوژیه. یعنی شما الان ببینید در جهان زبان انگلیسی که زبان غالبه بسیاری از زبان‌ها رو مثل اینکه برده گوشه رینگ و این آسیب رو چنان میزنه که شما نگاه میکنی میبینی که اون زبان بومی دیگه تدریجا ضعیف شده، یعنی واژه‌های معادل دیگه نداره و این آسیبیه که به نظر من بسیار میتونه حتی سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی در سطح کلان رخ بده. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم که اینها رو توجه بکنیم، آسیبها رو به حداقل برسونیم و شرایط خودمون رو بهبود ببخشیم. البته مجاری رسمی یا متولیان رسمی این مسائل مثل فرهنگستان، مثل صدا و سیما، مثل مطبوعات و نشریات و چیزهای مختلفی که وجود داره و متولیان رسمی داره، اینا از نظر من که کلن خوابن، یعنی اصلاً بروز نیستن، خوابن و درست مثل این که در یک فضای دیگری اصلاً فکر میکنن و زندگی میکنن. بنابراین فقط باید خود مردم، یعنی تک تک آدم هایی که توی این فضای زبان فارسی و فرهنگ و ادبیات دارن زندگی میکنن، دست به کار بشن و اینها همه میتونه تهدیدهایی باشه که زبان فارسی و زبانهای دیگر البته مورد هدف قرار داده و از این ما باید تلاش بکنیم از این فضا خودمون رو بکشیم بیرون یا حداقل آسیبها رو کمتر بکنیم. بنابراین من چند تا توصیه به صورت جمع‌بندی بگم خدمتتون. تا حد امکان مطالعه کنین و کتاب بخونین. ببینین هیچ چیزی جای خواندن و کتاب رو نمیگیره. حالا اگر یه کسی خیلی راحته مثلا کتاب رو در قالب فضای مجازی به صورت PDF و اینا مطالعه میکنه، اشکالی نداره، یعنی اینها اشکال نداره. ولی ببینین کتاب و مطالعه، حالا میخواد مقاله باشه میخواد کتاب باشه، این ذهن رو درست پرورش میده، یعنی به شما کمک میکنه که از طریق ریفرنس های درست و این به صورت جسته گریخته اینکه توک زدن در فضای مجازی اینها اصلا چیزای خوبی نیست. دومیش اینه که تا حد امکان بنویسید و به زبان فارسی هم بنویسید، یعنی تلاش بکنین که این نوشتن شما کمک بکنه به پرورش ذهنتون. متون فارسی رو بخونین که اینا رو قبلا هم توصیه کردیم، مثل کلیله دمنه، مثل شاهنامه، مثل آثار سعدی، مولانا، حافظ، رمان‌های مختلف، کتاب‌های مختلف در زمینه جامعه شناسی، هر کسی در رشته خودش مثلا فلسفه داره میخونه، خب بخونه آثار ارسطو رو، بخونه افلاطون رو، بخونه نمیدونم آثار فیلسوفان جدید و مدرن و از دوران مدرن به بعد رو بخونه، تاریخ بخونه، هر چیزی که دوست داره. ولی خب ما الان تمرکزمون روی زبان و ادبیات فارسیه که تاکید میکنیم این آثار خونده بشه. بعدیش اینه که تا حد امکان تلاش کنیم از واژگان فارسی اصیل استفاده بکنیم به جای واژگان انگلیسی، فرانسه و عربی تا اونجایی که ممکنه. البته این رو هم تبدیل به یه بیماری نکنیم، چون ببینیم بعضن من میبینم و موافقم نیستم که تلاش میکنه طرف یک واژه‌هایی پیدا بکنه استفاده بکنه که این اصلا متداول نیست، یعنی زبان معیار ما نیست. این هم به نظر من یک نوعی تفریط یا افراط از یه بودی، یعنی اینکه شما دیگه از زبان معیار و مردمی و عموم خودت رو خارج میکنی، خب طبیعتا دیگه به درد نمیخوره، کسی اصلا نمیفهمه شما چی میگین و چی مینویسین. بعدش اینه که سواد زبان فارسی، ببینید این نکته خیلی مهمه، سه سطح مهم داره، یعنی سه مهارت خواندن، نوشتن، درک مطلب. اینها مجموعاً باعث میشه که شما زبان فارسی رو مسلط بشین، بتونین خوب صحبت بکنین، بتونین خوب ارتباط برقرار کنین. به ویژه این باید مورد توجه مهاجرین و فرزندان این مهاجرین در کشورهای دیگری که مهاجرت کردن قرار بگیره. حالا اگر شما میخواه گفتش که هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه، یعنی اگر شما میخوای زبان فارسی مثلا حافظتو، مثلا مولانا رو، مثلا سعدی رو بخونی و بفهمی، خب این راهشه دیگه، باید اینا رو ما توجه کنیم، جدی باشیم. از مقالات و کتاب‌های فارسی در حوزه‌های گوناگون استفاده کنید، یعنی اینکه اگر یک کسی به زبان فرانسه، انگلیسی یا هر زبان دیگه مسلطه، اون جای خود مطالعه بکنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، بره جلو، ولی زبان فارسی هم به فراموشی نسپاره. ببینید من یه سمیناری دعوت داشتم سالها پیش، یه سمینار تخصصی در حوزه آیتی بود، هیچ وقت یادم نمیره که یک پژوهشگر انگلیسی در اون حوزه آیتی که دارم عرض می‌کنم، بحث شهر الکترونیک بود، یعنی این صحبت مثلا شاید 15 سال پیش این بحث بود، این پژوهشگر انگلیسی اومد خودشو معرفی کرد و با فارسی شکسته بسته گفتش چون من به زبان فارسی علاقمندم اجازه بدین که من ارائه خودم رو به زبان فارسی بگم، چون فارسی رو خیلی دوست دارم و طبعا یه جاهایش رو غلط میگم، شما به من نخندید. و ایشون 2 ساعت، شاید نزدیک 1 ساعت خورده‌ای، ارائهش رو ارائه داد به زبان فارسی. خب خیلی هم مورد تشویق قرار گرفت. در همون سمینار بعد از ظهر یه آقای ایرانی که ساکنه، اگر اشتباه نکنم امریکا بود، ایرانی بود ایشون، اومد که ارائهش رو مطرح کنه، گفتش که من اجازه بدیم به زبان فارسی صحبت نکنم چون به زبان انگلیسی مسلط ترم. خب ببینین این که شما یه انگلیسی رو میبینین با این وضعیت، یه ایرانی رو میبینین با این وضعیت، این خیلی جالب نیست، خوشایند نیست به نظر من. خب قواعد زبان فارسی رو هم به عنوان گرامر دنبال کنیم. حالا این که گرامر زبان فارسی فعل داره، فاعل داره، مفعول داره، نمیدونم ابتدا داره، مبتدا داره، ساکن داره، اینها رو من اصراری ندارم کسی بره حفظ بکنه، یاد بگیره که ماضی نقلی چیه، مضارع چیه، این عیبی هم نداره ندونه، ولی استفاده درست بکنه. یعنی وقتی صحبت میکنه فعل و فاعل و عرض کنم جمله رو، اینها رو دقت بکنه که از دیگران یاد بگیره یا از نوشته ها یاد بگیره و استفاده بکنه. همونجور که عرض کردم به مسئولین نهادهای رسمی هیچ امیدی نیست و این بر دوش تک تک ماست که توجه کنیم، دقت کنیم و این زبان و ادب فارسی رو واقعا حفظ بکنیم. حالا عرض بکنم هر کسی در جایگاه خودش که به بالندگی داره کمک میکنه، من یه مثالی میخوام بزنم. ببینین ابن سینا شناخته شده است به عنوان یه فیلسوف بزرگ و یک پزشک بزرگ، البته ایشون رشته های دیگه هم چون اون موقع ها اینا شقوق دیگه علم رو هم دنبال میکردن، مثل منطق، مثل علم کلام، مثل ریاضیات، مثل هندسه، مثل نمیدونم فرض بفرمایین که شقوق دیگه علوم، اینها دنبال میکردن از ادبیات گرفته تا مسائل دیگه. ولی خب ابن سینا به فیلسوف بودن و پزشک بودن معروفه دیگه. خب ایشون عمده آثارش را هم، یعنی اون مهم ها رو، به زبان عربی نوشته، به دلیل اینکه زبان غالب، زبان علمی در اون مقطع، یعنی قرن 3 و 4 و 5، زبان عربی بوده. ایشون هم از این تبعیت کرده. البته آثاری به زبان فارسی هم داره، مثل دانشنامه علایی مثلا. حالا میخوام عرض بکنم که ببینین یه دانشمند اینچنینی که به زبان عربی فلسفه می نویسه، که هنوزم که هنوز همه حیرانن در نوشته های ابن سینا، ننشسته که بگه که خب این در شأن من نیست یا من این کارو نباید بکنم. نشسته واژه سازی کرده. یعنی این آدم به این موضوع، دیگران هم هستن، مثل ناصر خسرو، مثل غزالی و دیگرانی از این دست، حتی مثلا در 100 سال گذشته یه آدمی مثل احمد کسروی. ببین اینا رشتهشون این نبوده، ولی نشستن کار کردن، واژه یابی کردن، واژه سازی کردن، از تلفیق و امتزاج دو واژه واژه جدید درست کردن. خب ایشون این کار رو انجام داده که به نظر من فوق العاده اهمیت داره، که الان من نمونه هاشو به شما میگم. مثلا ایشون میگه که برینش رو برای قطع کردن استفاده کنین. برینش، از بریدن دیگه. پذیرا به جای قبول، تنومند به جای قوی، دارنده به جای علت، دریابنده مدرک، روان به جای نفس، زخم به عنوان ضربه، یا زخم هم داریم دیگه، سر به سر مساوی، کنندگی فاعلیت، نهاد وز، چارسویی مربع، ناشمار غیر عددی، هست آمدن به وجود آمدن، جهتگر زو جهت. ببینین معادل واژه های حتی عربی که برای ایشون مثل خمیر بوده، یعنی زبان عربی در دستان ایشون مثل واقعا یه موم بوده. میانگین وسط، نبض لرزنده، نبض متشنج، مقدمه کهین، مقدمه صغرا، سردی تب، برودت تب، و از این دست شاید صدها، یعنی ایشون فکر میکنم شاید نزدیک به 1000 تا رو لاقل من دیدم. کجا اینو دیدم؟ یک مقاله رو شادروان دکتر محمد معین نوشته و به نام همینی که عرض کردم، یعنی ایشون بعنوان دکتر معین اومده کاری که ابن سینا کرده در قالب یک مقاله ارائه کرده، که اینو تو اینترنت هم اگر شما بگردین و بچرخین میتونین پیدا کنین، به نام لغات فارسی ابن سینا و تأثیر آن در ادبیات ایران. خب البته توی کتاب‌های مجموع مقالات دکتر معین هم چاپ شده، این در جشننامه ابن سینا هم چاپ شده، ولی تو اینترنت همین مقاله رو شما میتونین پیدا کنین، بخونین ببینین که چقدر ایشون زحمت کشیده در این زمینه، و دیگرانی هم که اسم بردم اینها هم زحمت کشیدن. حالا ببینین مثلا باز من مثال بزنم، مولانا جلال الدین بلخی، که حالا به غلط معروف میشه به رومی اینا میگن، که من ترجیحم اینه که بگیم مولانا جلال الدین بلخی، چون زادگاهش بلخ بوده دیگه، در همین افغانستان و عرض کنم که همون اطراف تاجیکستان اون برا. خب ایشون زمانی که 6 ساله بوده با پدرش مهاجرت کرده رفته و سر از قونیه در آورده دیگه. قونیه اون موقع سلاجقه روم بودن، حکومت میکردن، و ایشون یعنی مولانا وقتی که بالیده بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، آموزش های لازمه رو دیده و بعد با شمس تبریزی هم که مواجه شده، که اینا رو قبلا عرض کردیم، ایشون زبانی رو انتخاب کرده که زبان مادری خودش بوده و این زبان فارسی بوده، در صورتی که ایشون 6 ساله بوده اومده از ایران رفته، ایران بزرگ دیگه، چون اون موقع بلخ و اینام جزء ایران بوده، بنابراین ایشون میتونسته زبان بومی اونجا یونانی بوده، ترکی بوده و عربی هم که متداول بوده، به دلیل اینکه خیلی از دانشمندا به عربی سخن میگفتن و مینوشتن. ببینین از بین این 3 تا زبان ایشون فارسی رو انتخاب کرده، و این میخوام بگم که نشان دهنده عظمت زبان و ادب فارسیه. حالا ایشون در جایی هم خودش میگه دیگه، میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. خب اینا ارزش های ماست، اینا داشته های ماست، اینا گوهرها و گنج های ماست. و فردوسی هم که خب خودش میدونین که در صیانت و پاسداشت زبان فارسی واقعا جزء بسیار آدم برجسته و بزرگی بوده. حالا من اعتقادی ندارم که ایشون زبان فارسی رو نجات داد و اگر نبود مثلا عربی ایران عرب میشد و اینها، نه اینطور نبوده. ببینیم فردوسی هم ساخته و پرداخته یا اون جامعه بوده، جامعه این که فارسی رو نگه داشته بود، یعنی فرزندانی مثل فردوسی رو بزرگ کرده. و البته فردوسی با اثر سترگ خودش کمک کرده به بالندگی با زبان فارسی. ولی میخوام عرض بکنم که این آحاد مردم، عموم مردم هستن، آدم های، این که میگیم عموم یعنی از بنده و شما شروع میشه دیگه، همه همگی هستیم تا این رو صیانت کنیم و مراقبت کنیم و بالنده کنیم. ایشون هم که خب اون شعر معروف رو داره دیگه، میگه چو این نام ور نام آید به بون، یعنی همین شاهنامه، زمن روی کشور شود پرسخن، از آن پس نمیرم که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. خب ببینین، میخوام حالا عرض بکنم، یعنی چکیده صحبت بنده اینه، ما نیاییم بشینیم فقط به خودمون هی بارکلا بگیم، هی به قول معروف پپسی باز کنیم که آقا ما فردوسی داریم، حافظ داریم، اینو داریم، اونو داریم. اگر صیانت نکنیم، نگهداری نکنیم، خب اینا تدریجا ضعیف میشه، مثل هر چیز دیگه ای. شما ببینین اگر بدن خودتون رو توجه کنین، اگر ماهیچهاتون رو، استخوانهای خودتون رو، دید خودتون رو، حرف زدن خودتون رو، فکر خودتون رو اگر ورز ندین، اگر مراقبت نکنین، صیانت نکنین، این تدریجا رو به افول میره. خیلی روشنه، یعنی قانون طبیعی این جهانه. به شرطی این میتونه بماند و بالنده بشود که مراقبت بشه، که هرس بشه، که آبیاری بشه، که نمیدونم چیزهایی راجبش کار بشه، پژوهش بشه و نیروهای مختلفی که در کنار این بیان و کمک بشه به این که این روز به روز بتونه قد بکشه و بارورتر بشه. ممنون و متشکر از توجهتون.